الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بیاری پروردگار متعال و نصرت و کمک او، امروز انشاءالله درس ششم آغاز میکنیم و موضوع درس ما امروز درباره کافران لجوج و سرنوشت آینده و مستقبل آنها. پیش از این آیت ذکر مؤمنین و پرهیزگاران بود، متقین، با اوصاف پنجگانه آنها با خدمت شما تقدیم نمودم. و امروز گروه دوم که عبارت از کفار است در مقابل مؤمنین خالص، کفار خالص است، کفار خالص، مؤمنین، مؤمنان خالص و کافران خالص، که یه مسئله 100% است. گروه اول 100% مسلمان و گروهی که امروز ذکر می شود یه 100% کافر و 100% مسلمان و یه 100% کافر. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. يقينا كافرها، یا بعضی ها ترجمه میکنن کسانی که کافر شدن، برای آنها یکسان است چه آنها را از عذاب خداوند بیم دهی و چه بیم ندهی، یعنی آنها را از عذاب خداوند بترسانی یا آنها را از عذاب خداوند نترسانی، ایمان نمی آورند، ایمان نمی آورند، چون که بی ایمان هستن، نه از عذاب پروردگار بیم و حراسی دارن یا خوف دارن، و از عذاب پروردگار بترسانی باز هم ایمان نمی آورن، اگر نترسانی باز هم ایمان نمی آورن. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوت و لهم عذاب عظیم. خداوند دلها و گوشهای آنها را مهر زده و بر چشمانشان پرده های است و بر آنها عذاب بزرگی است. و لهم عذاب عظیم، و برای آنها عذاب بزرگی است. مناسبت این آیت، دو آیت امروز با آیت های گذشته، در آیت گذشته سخن از گروه اولی که عبارت از متقیان بود، و در این آیت یا در این دو آیت توضیحات و تشریحات درباره خصوصیات و یا ویژگی ها اعمال و سرنوشت کافران لجوج و سرسخت ذکر می شود. در این دو آیت ذکر کفار و خصوصیات ها و اعمال و سرنوشت آنها ذکر می شود که آنها کافران سرسخت و لجوج بودند، بر کفرشان اصرار داشتند. ان الذين كفروا، کفرو، کفره، کفرو صیغه جمع هستن، کفره صیغه مفرد یعنی فعل ماضی، کفره در لغت عرب به معنای پوشاندن و پنهان داشتن است. و بدین مناسب دهقان یا زاره را کفار گفته می شود یا کافر گفته می شود، چون دهقان دانه یا حبوبات، گندم و جو و دیگر دانجات را در زیر زمین می پوشاند و پنهان می کند. از این خاطر دهقان را کفار گفته، یعنی پوشاننده و پنهان کننده. عجب الکفار نباته، عجب الکفار نباته. در اینجا مراد از کفار دهقان ها هستند. وقتی که گندم و دیگر دانجاتشان سرسبز می شود و بلند می شود، ایشان را در تعجب می اندازد و اونا شگفت انداز می شود. از این خاطر درباره کفاره، کفاره یمین است یا کفاره ظهار است، هر کفاره ای که باشد، درباره کفاره یمین، چون کفاره چیزی است که گناه را می پوشاند، انسان با دادن یا با ادا کردن کفاره قسم یا کفاره ایلا یا کفاره دیگر کفاره ها، اونها گناهشان را می پوشاند و پنهان می کنند، چون با ارتکاب گناه، اونا با ارتکاب قسم یا با خوردن قسم و برداشت قسم اونا گناهگار شدن، حانث شدن، پس ایشان با ادا کردن کفاره از گناه بیرون میآیند و گناهشان را میپوشانند. کفر از نظر شرعی یا در اصطلاح شریعت تعریف کفر است، کفر عبارت از انکار از تمام آنچه که پیامبر علیه السلام آورده است و یا انکار بعضی از آنها، انکار کل ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم، انکار کردن از هر آن چیزی که پیامبر گرامی اسلام علیه السلام آورده، و یا انکار بعضی از جزئیات یا بعضی از امور شرعی، این شخص را کافر گفته می شود. به طور مثال ارکان اسلام 5 هستند: شهادتین، نماز، زکات، روزه و حج. از این 5 ارکان اسلام از همگی انکار بکند بازم کافر، و اگر از یکی از اینها انکار بکند، از فرضیت یکی از اینها انکار بکند، مثلا انکار از روزه یا انکار از زکات و یا حج، که از فرضی انکار از فرضیت یکی از اینها ای سبب کفر است و شخص منکر کافر میشود. همچنین اگر ما نظر بکنیم ارکان ایمان 6 است: ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره من الله و البعث بعد الموت. اگر کسی یعنی از این ارکان ایمان همگی انکار بکنن کافر است، اگر از بعضی از اینها که از وجود ملائکه انکار بکند، یا از وجود کتاب های آسمانی انکار بکند، یا از وجود یا بعثت انبیا انکار بکند، از یکی از اینها بازم کافر است. از این خاطر که کفر عبارت از انکار از آنچه که برای پیامبر گرامی ما علیه السلام آمده، و یا انکار از بعضی آنها، یک کفر است و کفری که انسان را از دایره اسلام بیرون میبرد، از دایره اسلام بیرون میشود. منظور از کفار در این آیه کریمه ان الذين كفروا سواء عليهم الى اخر الايام، منظور و مقصد از کفار در این آیه افراد مشخص از کفار و افراد معینی از کفار مراد است. عبارت از کفاری که معاند هستن، عناد دارن، ضد دارن، و کفار لجوج هستن، مراد او کافر هستن، مطلق کافر نیستن که شامل همه کافر ها باشد. ان الذين كفروا، بنان ترجمه ایش یقینا کسانی که کفر ورزیدن بنابر ضد و عناد و بنابر لجاجت، اونا مراد هستن. همه کافر ها در این آیت داخل نیست، یا آیت شامل همه کفار نیست، بلکه آیت در ارتباط و در خصوص کفار معاند، ضدی و عنادی و کفار لجوج است، نه اینکه جمعی کفار همه کفار شامل نیست. بخاطر که بسیاری از کفار که طالب سعادت و قابل هدایت بودن، و بنان که اونا طالب سعادت و طالب هدایت بودن، الله متعال اونا را رایاب ساخت، اونا هدایت یافته شدن، و بنابر هدایت اونا سعادتمند دنیا و آخرت گردیدن. انسان در تلاش حق باشد و کوشش بکند، طالب حق باشد و به خاطر به وجود آوردن یا پیدا کردن حق کوشش بکند، الله متعال او را به حق میرساند. اگر او سر خدا به طرف حق بالایی نکند، یا اینکه در تلاش حق نباشد، الله متعال او را هدایت نمی کند و او به حق نمی رسد. از خاطر در قرآن کریم لفظ انابت می آید. لفظ انابت معنی رجوع به طرف پروردگار متعال. کسانی که به طرف پروردگار متعال رجوع دارن، خواهش دارن که به پروردگار برسد و راه هدایت را پیدا بکنن، راهی را پیدا بکنن که اونا را به جنت می رسند، الله متعال اونا را هدایت می دهد و هدایت می کند. مثل سلمان الفارسی رضی الله تعالی عنه در تلاش حق بود، پیش یک راهبی آمد، مدتی را در اونجا سپری کرد، راهب مرد، بعد پیش راهبی دیگری رفت، مدتی را هم در اونجا سپری کرد و علم را در ارتباط پیامبر آخر زمان هم حاصل کرد، و راهب مرد پیش راهب سے ام میروت بخاطر تلاش حق و طلب حق و هدایت و او راهب سے ام میمرد باز به تلاش حق میبراید چون که در تورات انجیل خوانده بود نبی آخر زمان میآید و نامش محمد رسول الله است و این دنیا را با نور نبوت خود روشن میسازد و این در زمین یا در سرزمین ظهور میکند و سرزمین خرما است، درخت خرما در اونجا بسیار زیاد است. سلمان الفارسی از ایران و از ارض فارس، از سرزمین فارس سفر میکند حتی به مدینه منوره میرسد و در اونجا ملاقاتش با رسول گرامی اسلام علیه السلام صورت میگیرد و در اونجا او ایمان میآورد. این طالب هدایت است، طالب حق و به نتیجه رسید، حق را یافت و هدایت نصیب او گردید، برایش میسر شد. ان الذين كفروا سواء عليهم، بر آنها یکسان است. سواء عليهم، بر آنها یکسان است. انذرتهم ام لم تنذرهم، که ایشان را بیم بدهی و یا بیم ندهی، ایمان نمی آورد. سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، بر آنها یکسان است که اونها را بیم بدهی از عذاب آخرت یا اونها را از عذاب آخرت بیم ندهی نترسانی، لا یؤمنون، ایمان نمی آورند، چون که اونها ضدی هستند، عناد دارن، ضد دارن، لجوج و سرسخت در کفر خود هستند. بنان دعوت تو برایشان مؤثر نیست، دعوت برای کسانی مؤثر است اونا طالبان هدایت و طالبان حق باشد، در تلاش و جستجوی حق و هدایت باشد، الله متعال اونها را به حق و هدایت رهنمایی و رهبری میکنه و او میرسد. مثل که قصه سلمان فارسی رضی الله عنه را خدمت شما عرض کردم. کلمه سوا، سوا علیهم، در این آیه و آیات های متعدد دیگر در قرآن به معنای مستری خود استعمال می شود، یعنی سواء مستر است. در این آیت و آیات های دیگری که در قرآن کریم موجود است لفظ سواء و به معنای مستری خود مستعمل است و به معنای مستری خود استعمال می شود. معنی سواء معنی یکسان و برابری برای بر آنها است، یعنی انذار و عدم انذار بر ایشان یکسان و برابر است. کدام انذار و بیم، کدام نتیجه مثبتی را به بار نمی آورد، چون که اینها کفار ضدی هستند. و همچنین سوا به معنای وسط و در وسط شی یا در میان شی هم استعمال می شود. قسمی که در این آیه کریمه الله متعال می فرماید فطلع فرآه فی سواء الجحیم، وقتی که مسلمان ها کسانی را که می شناختن از کفار روز قیامت وقتی که برایشان جنت فیصله می شود که برایم به جنت، اینا جستجو و تلاش میکنن کسانی را که می شناختن از کفار اونا در کجا هستن. ناگهان می بینن که فی سواء الجحیم، در وسط جهنم است، ایشان در وسط جهنم است. این آیه در سوره صفات است. اینا وقتی که نگاه کرد او را در وسط آتش دوزخ دید، در وسط آتش دوزخ دید. از خاطر در آیات دیگر الله متعال می فرماید که قسمی که در سوره دخان می آید آیات 47 می گوید خذوه فغلوه، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم. الله متعال به ماموران دوزخ فرمان داده می شود، از طرف الله متعال با ماموران دوزخ فرمان داده می شود، حکم داده می شود، این کافر فاجر را بگیرید فخذوه و به میان دوزخ بکشید، فخذوه اینها را گرفتار بکنید، فاعتلوه الى سواء الجحیم و اینها را در وسط جهنم یا به طرف وسط جهنم اینها را شلک بکنید یا بینداز بکشید. از خاطر این مسئله خیلی خطرناک است که ما دنیای فانی را متوجه می باشیم و همه هم و غم ما شب و روز در 24 ساعت مصروفی هستیم که ما دنیای خود را چطور می گذرانیم و دنیا برای ما چطور بهتر و خوبتر ثابت می شود. اما به خبر از آنچه که در استقبال ماست، در برای مستقبل خود هیچ فکری نداریم، متوجه نیستیم. اصل زندگی، زندگی مستقبل است، نه زندگی دنیا که ما هست. ما میبینیم همه مردم در یک مسیر روان هستن، یکان تا در 50 ختم میشه، یکان تا در 60، یکان تا در 70 و یکان تا در 80. کسانی که از 80 تجاوز میکنه تا 90-100 میشه، شاید به طور شاد و نادر بسیار نایاب و کم باشد. و این مسیر همه ای ما به خاطر زندگی 60 ساله و 70 ساله خود شب و روز کوشان هستیم، حتی وقتی پیدا نمیکنیم که نماز پنجگانه خود را در جماعت ادا نمایی. حالا اینکه وقت جماعت، اگر پنج جماعت ما یک جا جمع بکنیم، مجموعاً 50 دقیقه میشه. ما برای آخرت و مستقبل خود 50 دقیقه را دادن 50 دقیقه راضی نیستیم. من 23 ساعت دیگر ما مصروف دنیای خود هستیم، یک ساعت برای آخرت خود نمیدیم. چی جایی که ما دیگر ذکر اذکار، دیگر عبادات، عبادات نفلی و غیره را انجام بدیم، یا کارهای خیری را انجام بدیم. همه غم ما ایست که باید شکم ما سیر باشه، همه کوشش ما ایست که زندگی ما بهتر باشه. به خبر از اون روزی که الله متعال ماموران دوزخ را حکم میدهد و برای از اونا فرمان میدهد خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم، گرفتار بکنین اینها را و به وسط جهنم بکشانید، بندازید. و در این تعبیر قرآن کریم سواون علیهم اشاره است بر این که این برابری در حق کفار است، این برابری در حق کفار و کفارم کفار معاند و لجوج، سرسخت ضدی، در حق اونها برابر است که دعوت و فراخانی، یعنی دعوت عمومی به سوی دین، کدام سودی برای آنان ندارد، کدام فایده برای آنان ندارد. اونا همیشه دعوت عام بدی یا دعوت خاص، فراخانی عمومی بکنی یا اینکه به طور شخصی دعوت بدی، برابر است در حقشان که این دعوت و فراخانی سودی برای آنان یا فایده برای آنان ندارد. یه مشکل است، مشکلی است و خیلی مشکل است. اما پیامبر گرامی اسلام علیه السلام بنا بر مسئولیتی که یا به اساس مسئولیتی که بالای شانه های پیامبر علیه السلام از طرف پروردگار متعال گذاشته شده، پیامبر مسئولیت دارد که آنها را دعوت بدهد. شما این سوال کرده نمیتوانید وقتی که اینا ضدی هستن و این معاند و اینادی هستن و دعوت فراخانی برایشان سودی ندارد، پس چرا پیامبر علیه السلام ابو جهل و ابو لهب و اینها را دعوت داد، عتبه و شیبه و غیره، ولید و همه گیره دعوت داد، یا کفار و سنادید و قریش، بزرگان قریش را دعوت داد نبی صلی الله علیه وسلم؟ چون دعوت به طرف دین مسئولیت پیامبر گرامی و کسانی که رهروانی و یا پیروانی محمد رسول الله هستند، اینها مسئولیت دارند که اونها را به طرف دین دعوت بدهند. قبولیت یا پذیرش که الله متعال دعوت کامیاب میکند، اونا قبول میکند یا نمیکند، او به اختیار پروردگار متعال است. پیامبر کسی را به ضرب زور به مطلب یا به مقصد رسانده نمیتواند. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، یقینا تو کسی را توفیق به هدایت داده نمیتوانی که او به حق برسد. ولكن الله يهدي من يشاء، لكن الله متعال به مطلب و مقصد میرساند و توفیق میدهد کسی را که بخواهد. این آیت زمانی نازل شد پیامبر علیه السلام به ابو طالب را دعوت میداد، چون که ابو طالب احسانات زیاد بالای پیامبر داشت علیه السلام. پیامبر علیه السلام هم بسیار کوشش کردند که ابو طالب را از آتش دوزخ نجات بدهد. حتی لمحات آخرین لحظات که او از دنیا می رفت، پیامبر علیه السلام را دعوت می داد. ولی معاندین و کفار لجوج در دو طرف ابو طالب نشسته بود، ابو جهل و ابو لهب، و می گفت که تو دین یتیم خدا اختیار میکنی یا دین یتیم خدا قبول میکنی، برای شعار میداد بنا نیمان نیاورد. برادران و خواهران و شنونده های عزیز و سامعین گرامی، در این آیت اگرچه ناامیدی یا مایوس بودن از ایمان اونها است که اونها ایمان نمی آورد، با وجود این پیامبر علیه الصلاه و السلام آنها را دعوت میداد تا بر آنها اتمام حجت نماید، یا اینکه بالای آنها اتمام حجت شود، روز قیامت اونا انکار نکنند کسی نزد ما نیامده بود و کسی ما را دعوت نداده بود، یه حجت پیش کرده نتواند. لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، بعد از آمدن که پیامبران و فرود آمدن یا نازل شدن کتاب های آسمانی، نزد کسی هیچ عذری باقی نیست که روز قیامت پیش بکند که نزد ما هیچ هادی و هدایتگری نیامده بود، دعوتگری نیامده بود، یه بهانه یا یه دلیل پیش کرده نتواند. بخاطر اتمام حجت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام آنها را با وجود ضد و عنادشان، با وجود لجاجتشان دعوت میداد شاید اونها ایمان بیاورد، لیکن ایمان نیاورد. سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، آنها را از عذاب خداوند بیم دهی، یعنی بیم بدهی و از عواقب زشت کفر و طغیان بترسانی یا نترسانی، هیچ فایده و سودی با آنها ندارد. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ترجمه جمله را میکنیم، انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، آنها را از عذاب خداوند و از عواقب زشت کفر و طغیان بیم بدهی، بترسانی یا نترسانی، دعوتت هیچ سودی ندارد و دعوتت برای آنها هیچ فایده ندارد، هیچ فایده برای آنها ندارد. با وجود این ادای مسئولیت بالای پیامبر علیه السلام ضروری بود پیامبر علیه السلام آنها را دعوت بدهد. در اینجا سوال انذرتهم، انذار به معنای اخطار است، ما شما میگیم که اخطار میتوره، اخطار یا هشدار، تو مرا هشدار میتی، مرا اخطار میدی. انذار به معنای اخطار دادن و انذار به معنای هشدار دادن و انذار به معنای بیم دادن و انذار به معنای اعلام است، برای آنها، آنها را بیم میدهد، آنها را اخطار و هشدار میدهد و برای آنها اعلان میکند، حق را با اونها میرساند و برای اونها را دعوت میدید با تخویف و تهدید. از یک طرف میترساند، تهدید میکند و تخویف و تهدید از خطراتی که زمان آن وسیع باشد تا از او احتراز ممکن باشد. اگر زمانش وسیع نباشد، مدتش کوتاه باشد یا وقتش کم باشد، آن را اشعار گویند، او را اشعار میگویم. یعنی فرق بین اشعار و بین اخطار و هشدار یا انذار است. انذار یک زمانگیر است، یک وقت طویلی دارد. اگر وقتش مختصر باشد و مدتش کوتاه باشد، او را میگه اشعار یا فوری خبر دادن. و در اینجا اشعار ذکر نکرد، انذرتهم، این نگفت که اشعرتهم ام لم تشعرهم لا یؤمنون، بلکه برایشان گفت که انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. برای پیامبر گفت که مدتی درازی یا طویلی اونها را دعوت بدهی که تا اونها خودشان را بچ بکنن یا خودشان را از کفر یا از دایره کفر بیرون بیاورن، تو اینها لا یؤمنون، انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این برای از اونها کدام فایده ندارد. قرآن کریم در این مسئله گواه است و پیامبر علیه السلام با شهادت قرآن بشیر است، یعنی مجدرسان، و پیامبر علیه السلام نظیر هم هست، یعنی بیمدهنده. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای پیامبر ما تو را به سمت گواه و بشارتگر و هشدار دهنده فرستادیم، اخطار دهنده فرستادیم. پیامبر علیه السلام بشیر هم است و نظیر هم است. مژده هم میدید برای کسانی که پیرو دین حق را از آن خود بنماید، یا پیروان و رهروان دین مبین اسلام و پیروان نبی گرامی علیه السلام، اینا از بشارت پیامبر، از خوشخبری پیامبر مستفید می شود. و پیامبر نظیر هم است، بیم میدید کسانی را که اونها از پیروی دین حق و دین مبین اسلام انکار میکنن و ایبا میورزن و پیروی نبی گرامی علیه السلام را نمیکنن. پیامبر علیه السلام برای آنها بیم دهنده و هشدار دهنده هم است. و از جمله صفات پیامبر علیه السلام است، پیامبر علیه السلام بشارتگر و بیم دهنده و هشدار دهنده است. هشدار دهنده است. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. با وجودی که پیامبر بشارتگر و هشدار دهنده است، والله متعال بشیر و نذیر به صورت بشیر و نذیر و شاهد فرستاد، لیکن لا یؤمنون. صفات پیامبر علیه السلام بشیر و نذیر است. و بسیار مردم هست امروز که 1.67 میلیارد از بشارت پیامبر مستفید شده و باقی مانده همه از نذیر بودن پیامبر استفاده کردن. پیامبر نذیر بود ولی انذار پیامبر و بشارت پیامبر هم اونا قبول نکردن، قبول نکردن، اونا استفاده از بشارت نکردن و انذار برایشان تأثیری نکرد. بعد از آیات دیگر است، ختم الله علی قلوبهم، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم. ختم الله علی قلوبهم، بر دلهای آنها مهر زده است. ختمه فعل است، الله فاعلش، الله متعال بر دلهای آنها مهر زده است. ختم این لفظ یک کنایه از این که آنها استعداد قبولیت یا استعداد تیاری قبولیت ایمان را ندارد، ندارند و فاقد ادراک هستند، درکی ندارند. یعنی خداوند طوری بر دلهایشان مهر زده که ایمان به آن را نمی‌یابد، راه ایمان را مسدود ساخته. بنابراین هر آنچه که به آنها سودمند باشد درک نمی‌کنند و آنچه و هر آنچه که بر ایشان سودمند باشد یا مفید است نمی‌شنوند، نه ادراک می‌کنند و نمی‌شنوند، نه صلاحیت درک دارند و نه صلاحیت شنوایی را دارند. ختم الله علی قلوبی، بر دلهایشان الله متعال مهر زده است. دل انسان و گوش انسان و چشم انسان، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. این سه چیز ذکر کرد و این سه چیز اسباب و آلات هدایت است. انسان با چشم میبیند و با گوش میشنود و با دل خود تصدیق میکند. وقتی که به این هم مهر داده شود، معنیش است که اسباب و آلاتی که اونا میتوانست یا میخواست که از استفاده بکنن و بند است. پس راه ایمان این راه سگانه بود که به طرف انسان می آمد. ایمان از طریق گوش یا از طریق مشاهدات یا از طریق تفکر و تدبر قلبی و وجود می آمد. وقتی که ختم زده شد، راه همه مسدود شد، راه های رسیدن به ایمان مسدود شد، ایمان آلی به طرف اونها نمی آید. یه در حقیقت مقدمه مهر زدن بر آنها یا بر دل آنها از خود آنها است. تو فکر نکنین که الله متعال بر دل آنها مهر زده لذا با اونها چی گناه است یا با اونها چی یخو یک بگوی اونها یک بیچاره هستن، معذور هستن که دلشان بر دل و گوش و چشمشان پرده است، قفل است، زنگ زده شده، بند است. پس اونا بیچاره هستن، معذور هستن. نه خیر، این مقدمه مهر است، مهر نیست. مقدمه مهر زدن، مقدمه مهر زدن بر دلها و این مقدمه اونها از خود آنها است. خود آنها این را استعمال کردن، نه که الله بالا آنها جبر کرده باشد، که اونها با اینات و لجاجت در برابر تمام بشارت ها و انذار ها و آگاهی ها کفر ورزیدن، اینا اسباب خود پیدا کردن، اسباب ختمه، نه که الله برای اینا ظلم کرده باشه. اینا وقتی که در برابر انذار و بشارات و در برابر آگاهی ها قرار گرفتن، مقابله کردن، چشمشان کور شد، پرده آمد و دلهایشان بند شد و گوششان هم بند شد، نه شنیده میتوانن، نه دیده میتوانن و نه چیزی از به طرف قلب نزول میکند یا پایین میشه، همه بند است. اسباب بندش خود اون هست که باعید بایناد و ضد و لجاجت و سرسختی که داشتن در برابر بشارت ها و انذار ها و آگاهی ها، اونا به این نتیجه رسیدن، اونا کفر ورزیدن و اونا نخواستن حق را بپذیرن، که نتیجهش، نتیجه نپذیرفتن حق چیست؟ محرومیت از فهم حقایق و ایمان است. کسانی که حق را نپذیرفتن، اونها از فهم حقایق محروم ماندن، از ایمان محروم شدن. و بزرگترین مشکلی که یک شخص در زندگی خود دارد، بزرگترین، از او کلا چیزی بزرگتر نیست و او چیست؟ محرومیت از ایمان. ما نمیدانیم که در دنیا چیزی بزرگتر از این باشد، بزرگتر از محرومیت از ایمان باشد، ما نمیدانیم. اگر شما میدانید، ما نمیدانیم، ممکن است شما بدانید. قرآن کریم کتاب آخرین و کتابی که الفاصل بین الحق والباطل، از محرومیت آنها از ایمان و خیر و از تعبیرهای مختلفی دارد. گاهی میگد که ختم، قسمی که در این آیت از ختم الله و علی قلوبهم، و گاهی به شکل طبع، طابع عین، طبع الله، بل طبع الله علیهم، به معنی مهر زدن، یه هر دو به معنی مهر است، ختم و طب به معنی مهر است. دوم بدا و علی ابصارهم غشاوتن و من بیننا و بینهم حجاب، حجاب لفظش به معنی پرده. غیمن و فی قلوبهم اکنتن، در دلهایشان اکنه است، اکنه پوشش ها، حق نمیتواند یا ایمان نمیتواند در اونجا برسد. غیمه که و فی آذانهم وقرن، در گوشهایشان وقر است، گیرانی است، شنیده نمیتواند. غیمه در دلهایشان قفل است، افلا یتدبرون القرآن هم علا قلوب اقفالوها، اینا در قرآن تدبر نمیکنه یا اینکه در دلهایشان قفل ها زده شده و باز ران استعمال میشه. کلا بل ران علی قلوبهم، این همه چیزهایی است که الله متعال در قلب یک انسان وقتی که پیدا میکند یا در قلب یک انسان این چیزها پیدا میشود، و از رسیدن به حق محروم میماند، از رسیدن به ایمان محروم میماند. در دلش ختم باشد، طبع باشد، حجاب باشد، اکنه باشد، وقر باشد، قفل باشد، رن باشد، اینا از رسیدن به حقایق و از رسیدن به ایمان محروم هستن، نمیتوانن برسن، نمیتوانن برسن. برادران و خواهران گرامی و شنوندای عزیز، این آیت های قرآن کریم در ابتدای سورت ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، بر گوشهایشان، و على ابصارهم غشاوت، الى مستقل ذکر کرد. على ابصارهم جار مجرور، خبر مقدم و غشاوه مبتدا مؤخر، یک جمله مستقل هست. چون که در چشم ختم نمی باشد، در چشم کسا پرده می آید، و بر چشمهایشان غشاوت پرده است، یعنی پرده بر چشمهایشان، پرده و پوششی بر چشمهایشان قرار دارد، نمی توانن حق و حقایق یا ایمان را ببینن، حقایق و دلائل آسمانی و آفاقی را و انفسی را ببینند، نمیتواند که آنها از مشاهده دلائل حق اونا باز داشته شدن. چون که پرده آمد، انسان دلائل حق را دیده نمیتواند، و راههای شناخت یا راههای معرفت و راههایی که به خوبی انسان را به طرف خوبی راهنمایی میکند، برای آنها بسته شده. پس با پیامبر گفته می شود یا گفته شد، تو درباره ایمان آنها تم و امیدی نداشته باشی، یا اینکه به شکل عام امید و تم به هدایت آنها نیست، چونکہ اسباب و آلات ہدایت سلب شدہ و امید خیر آدم ها نمی رود کہ انہا خیر داشته باشن یا خیر را انجام بده. سامعین گرامی و بیننده های عزیز، این دو آیت مختصر که من اون را تفسیر کردم فواید زیادی دارد. من چند فواید مختصران در خدمتتان پیش میکنم. در این آیت، آیت نمبر ششم، ان الذين كفروا، الله متعال پیامبر گرامی اسلام را وادار ساخت که امید و تم تو نسبت به ایمان آوردن آنها نباشد، چون اینا کافران لجوج هستند و کافران لجوج ایمان نمی آورند. و برای پیامبر علیه الصلوات و السلام تسلی داد الله متعال، یا تسلی می دهد که با آل آنها تأسف یا افسوس نکن، تأسف نخور که اونا چرا ایمان نمی آورند، هیچ تأسفی نکن، چون که تو مسئولیت خود ادا کردی، مسئولیت خود ادا کردی، عبارت از مسئولیت دعوت بود. اگر اونها نپذیرفتن، پس تو درباره عدم ایمان آنها یا ایمان نآوردن آنها تأسف و حسرت نکن و خود پریشان نساز، و در ایمان نآوردن آنها خود را رنج و یا خود را پریشان نکن و به مشقت نینداز. فایده دوم در این آیت، بیان مسئولیت پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان می شود. بیان می شود که پیامبر علیه السلام مسئولیت بشارت و مسئولیت اخدار و اخطار یا هشدار را دارد، و بزرگترین مسئولیت یک پیامبر و خصوصا پیامبر گرامی ما علیه السلام بشارت و انذار است، اخطار و هشدار است. انسان باید در برابر انجام کار نیک، کار خیر تشویق شود و هم در برابر کار بد تشویق شود. در برابر انجام کار نیک تشویق به کردن او، و در برابر کار بد تشویق به نکردن او، چون انسان در این دو صورت مطمئن است که انجام گناه خطری برای او ندارد، انجام گناه برای او خطری ندارد. از این خاطر او را تشویق می دهد به کردن فعل خیر و بنا کردن فعل بد. فایده سوم در آیت هفتم، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، در این آیت کریمه در این ذکر موانی است که آنها را از ایمان آوردن به الله و پیامبر گرامی علیه الصلاه و السلام باز می‌دارد و می‌فرماید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خداوند طوری که بر دل‌های آنها مهر زده که او راه ایمان را در پیشروی آنها مسدود ساخته و بند کرده. بنابراین ما پیشتر گفتم چیزهایی که برایشان فایدمند و سود بخش است، اونها نمیتوانند او را درک بکنند و نمیتوانند چیزهای فایدمند را بشنوند، از شنیدن و ادراک عاجز هستند. در سوره نساء آیت 155 میفرماید بل تبع الله علیها بکفرهم، خداوند به واسطه کفرشان بر دلهایشان مهر نهاده، مهر زده، به کفرهم، به سبب کفرهم، به واسطه کفرهم. و در سوره غافر می فرماید كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، این گونه خداوند مهر می نهد، مهر می زند بر هر قلب متکبر ستمگار یا ستمکار و ستمگر. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. سامعین گرامی و بیننده های عزیز، طبیعت و فطرت انسانی است که اگر به گناه ادامه بدهد تدریجا او از گناه مانوس می شود، گناه رفیق از او می شود. در آغاز حالت دیگر چیز است، بعدا یه حالت به عادت تبدیل می شود. وقتی که به عادت تبدیل شد، گناه کردن برایش عادت شد، این عادت مبدل می شود به یک ملکه، ملکه یعنی او چیزی که از او جدا نمی شود، و در نتیجه جزی طبیعت و جزی از فطرت انسانی جور می شود. گویا که الله این شخص را با این گناه با گناه پیدا کرده باشد. از این خاطر اصرار یا ادامه دادن به گناه حالات انسان را به عادت تبدیل میکند و عادات انسان
بيضمي گناه با ملکه تبدیل می شود. ملکه یعنی او مضبوط می شود و محکم می شود، جانشین و قائم می شود، و در نتیجه جزی از فطرت یا جزی از طبیعت انسانی جور می شود. گویا که انسان الله متعال بایی سرشت یا بایی طبیعت بایی فطرت پیدا کرده. خواهران گرامی و برادران عزیز و بیننده های محترم، ما درباره گناه باید ما حالات خدا حالات اختیار نکنیم، حالات گناه را، تا اینکه با عادات تبدیل نشوه، عادات به ملکه تبدیل نشوه، ملکه به سرشت انسانی به فطرت انسانی مبدل نگردد. گاه کارش به جایی میرسد که بازگشت بر او ممکن نیست، یعنی اینقدر غرق میشود در گناه ممکن نیست که را ترک بکند و خود از این گناه بیرون بیاورد، از این دریای تلاطم و از گرداب گناه خود بیرون بیاورد، غرق می شود. قسمی که انسان در گرداب آب غرق می شود و این در گرداب گناه غرق می شود. قسمی که در حدیث شریف آمده، رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطه سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر ثقل منها وان زاد زادت حتى يغلف بها قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هنگامی که بندگان گناه کند یا مرتکب گناهی شود، نقطه سیاهی در قلب او پیدا می شود. اگر توبه کند و از گناه دست بردارد و استغفار نماید، قلب او سیقل می شود، قلب او صاف و پاک می شود. مثل که رگمال در چیز زنگ زده بزنین او را سفید می کند. توبه و استغفار و دست برداری از گناه قلب انسان را شستشو میکند و سیقل میکند، و در قلب انسان که سیاهی پیدا شده بود یه با نور مبدل میشود، در او روشنی میآید. و اگر باز هم با گناه برگردد، بار دیگر سیاهی افزایش میآورد، زیاده میشود تا تمام قلبش را فرا میگیرد، قلبش مکمل سیاه میشود. و این همان زنگی است که در آیت کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون اشاره شده است. کلا هرگز چنین نیست، بلکه بر دلهایشان زنگ زده شده به سبب آنچه که اونها انجام میدادند. و آخرین جمله و آخرین فایده در ختم الله علی قلوبهم، در این آیت و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم، ولهم عذاب عظیم، در این ولهم عذاب عظیم تقابل است با امرای اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. نتیجه متقیان هدایت و فلاح و فوز و کامیابی دنیا و آخرت بود. و نتیجه کفر چیست؟ نتیجه کفر یا مجازات کافران در دنیا که در مقابلش پاداش متقیان است. برای متقیان اولئک علی هدی من ربهم، و برای کافران ولهم عذاب عظیم. اینا در دنیا از هدایت محروم هستند و در آخرت برخلاف متقیان، در آخرت متقیان از فوز و فلا استفاده میکنند، کامیاب هستند که فوز و فلا برای متقیان میسر میشود، مگر کافران از او فوز و فلا محرومند. و ما درس خدا در اینجا خاتمه میدهم. از الله متعال امید میکنم و رجا دارم که همه ما شما را در حفظ امان خود نگاه بکند و ما را توفیق هدایت بدهد تا بتوانیم اعمال درستی را انجام بدیم، از اعمالای زشت و بد که سبب ناکامی در دنیا و آخرت می شود. الله متعال ما را از او نجات بدهد. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.